ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی اعتراضات ایران هستید. شب چهارشنبه است، 15 بهمن سال 1404 خورشیدی برابر با 4 فوریه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات در ایران و واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب خشن اعتراضات در ایران رو به آگاهی شما عزیزان می‌رسونم. اما برخی از رخدادهایی که در این برنامه به اونها می‌پردازیم عبارتند از انتقاد شیرین عبادی برنده صلح نوبل از فهرست کشته شدگان اعتراضات دیماه و ادعاهای حسین نجات از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران رو میشنویم که در واقع به نوعی میشه گفت ادعاهای حکومتی در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران رو رد کرده. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا ملکی و بعد باز هم در خدمتتون خواهم بود.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. بنیاد نرگس محمدی مستقر در پاریس در بیانیه میگوید اطلاعات موثقی دریافت کرده که نشان می‌دهد خانم محمدی از روز دوشنبه این هفته در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود و شرایط وخیمی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند دست به اعتصاب قضا زده است. بنیاد نرگس محمدی در بیانیه خود گفته که با توجه به سابقه پزشکی نرگس محمدی و بیماری‌های گوناگون ادامه بازداشت او به شدت خطرناک بوده و نقض قوانین حقوق بشر محسوب می‌شود. نرگس محمدی و چند فعال حقوق بشر دیگر روز 21 آذر ماه در مراسم بزرگداشت خسرو علی کردی وکیل و فعال حقوق بشر در مشهد با خشونت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، گفتگوهای ایران و آمریکا به جای سوم‌بار روز جمعه در عمان برگزار خواهد شد و فرمت گفتگوها نیز همانند دوره‌های پیشین از قبلا هم گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان برگزار می‌شد. به گزارش ایسنا، عباس عراقچی ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت و مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی او را همراهی می‌کنند. از جانب آمریکا، استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هدایت گفتگوها را بر عهده دارد و احتمال حضور جرد کوشنر داماد ترامپ نیز مطرح است. به گزارش ایسنا، مقامات ایرانی تاکید کردند که موضوع اصلی پرونده هسته ایران خواهد بود و یکی از مهمترین خواسته‌های ایران رفع تحریم‌های آمریکا است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 15 بهمن ماه اعلام کرد مذاکره با ایران علاوه بر پرونده هسته‌ای باید موضوعات دیگر را هم در بر گیرد.
Look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist
organizations. آقای روبیو در یک نشست خبری در واشنگتن گفت برای اینکه مذاکرات به نتیجه معنادار برسد باید به موضوع موشک‌های بالستیک ایران، حمایتش از سازمان‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای و همچنین شیوه برخورد حکومت با مردم ایرانی پرداخته شود. این در حالی است که یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت مذاکرات در عمان فقط درباره برنامه هسته‌ای خواهد بود و مطرح شدن برنامه موشکی منتفی است. مارکو روبیو با اشاره به اینکه دونالد ترامپ آماده مذاکره با هر کشوری است تاکید کرد ما مذاکرات با ایران را امتیازدهی تلقی نمی‌کنیم. اگر فرصتی برای انجام مذاکرات مستقیم با ایران وجود داشته باشد ایالات متحده آماده آن است. در آستانه گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران به منظور رایزنی با مقام‌های چینی عازم پکن شد. او به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری راهی این سفر شده است. غریب‌آبادی روز سه‌شنبه نیز با سفیر روسیه در تهران دیدار و در مورد مسائل مورد علاقه دو کشور رایزنی کرد. غریب‌آبادی در گفتگوهای عمان عباس عراقچی وزیر خارجه را همراهی می‌کند. به گزارش ایسنا، معاون وزیر خارجه ایران در پکن پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری چین را به مقام‌های عالی رتبه این کشور ابلاغ خواهد کرد. رادیو فردا مطلع شده است که شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می‌کند و نام او در فهرست شرکت کنندگان این رویداد دیده می‌شود. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز 24 تا 26 بهمن ماه در این شهر آلمان برگزار می شود. دعوت از آقای پهلوی به این کنفرانس در سال گذشته حاشیه برانگیز شده بود و او در نهایت به این کنفرانس دعوت نشد، اما در نشستی به گروه های همسو شرکت کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ در سال جاری از عباس عراقچی برای شرکت در این رویداد دعوت کرده بود، اما در پی سرکوب مرگبار اعتراضات در دیما این دعوت پس گرفته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیم ملی دوچرخه سواری جاده‌ای ایران با صادر نشدن ویزای عربستان سعودی مسابقات قهرمانی آسیا را از دست داد. بر اساس این گزارش، تیم ایران قرار بود در بزرگسالان و مردان و پارا دوچرخه سواری شرکت کند و تا روز چهارشنبه منتظر صدور ویزای عربستان بود، اما ویزا صادر نشد و رکاب زنان مسابقات قهرمانی آسیا را از دست دادند. رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در این مورد گفت: ما همه تلاش خود را برای گرفتن ویزا انجام می‌دهیم.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که پسر جوانش شب 19 دی در مقابل درب خانه مسکونیشان اندیمشک هدف گلوله جنگی قرار گرفته و جان باخته است. آقای کایدی به رادیو فردا گفت که گلوله به قلب فرزندش اصابت کرده بود و او در حیات منزل مسکونی خودشان در آغوش مادرش و مقابل چشمان پدرش جان باخته است. حسین کایدی متولد 23 خرداد 1386 بود. در کنکور در رشته کامپیوتر قبول شده بود، اما دوست داشت در کنکور پزشکی شرکت کند و پزشک شود. فرشته قاضی از رادیو فردا با حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی، در اندیمشک ایران گفتگو کرده است.
در شب 19 جمعه شب ساعت 9:38 دقیقه شب تمام زن و بچه تو کوچه بنبستی. پسرم در حال درس خوندن بود. زن همسایه‌مون به نام عذرا مهدی نژادم تیر خورد و جان فشان شد. حسینم 10 دقیقه دم در بود. بهش گفتم بابا جا دوری نری. گفتم درم. 10 دقیقه بعد پسر کوچیکم اومد گفت بابا حسین تیر خورده. مستقیم جنگی به سینه‌اش به قلبش زده بودن و جا در جا تو حیات منزل تمام کرد. تا ساعت 9:38 دقیقه پا درساش بود. یک زمان بسیار کمی اومد پایین. 10 دقیقه هم طول نکشید. صدا تیر و این گاز اشک‌آور رو که مینداختن اینا تمام فضای کوچه و خیابون گاز اشک‌آور گرفته بود. اینا همون 10 دقیقه اتفاق برای بچه افتاد. من تو خونه نشسته بودم. زن بچه که دم در بودن، پسر کوچیکم به سرعت اومد با بابا حسین تیر خورد. آوردیمش تو حیاط، لباساش در آوردیم. دیدیم جا تیر رو سینه‌ش، رو جایی که قلبش سمت چپش تیر خورده بود، تیر جنگی. با تلاش زیاد و هول بغل مادرش بود، سرش رو پای مادرش بود. با هر زحمتی بود تونستیم یک ماشین پیدا کنیم تا بیمارستان هم برسونیمش، ولی بیمارستان به ما گفتن که فوت شده، تو خونه شهید شده.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای کایدی؟ پیکرشون رو از بیمارستان برگردوندید یا از شما گرفتن؟ چی شد؟
پیکر که به بیمارستان بردیم، تو سردخونه گذاشتن، بهمون ندادن. روز بعد رفتیم، گفتن فرمانداری هماهنگ میکنه، فرمانداری میدن. رفتیم فرمانداری، گفتن که باید یا شهید یا بسیجی چیزش کنیم. گفتم نه باکه، ما شهید جمهوری اسلامی بوده، نه بسیجی بوده. بعد دیگه خیلی چیز کردیم و اینا دیگه میدونستن که بچه‌م بیگناه در خونم بدون هیچ گناهی، حتی سنگی هم پرتاب نکرده بود، کشته شده. گفتن که جسد ما ساعت 7:30 خبر میکنیم که به چه شکل به تو جسد بدیم. یه ساعت 8 شب زنگ زدن که با تعداد معدودی، با 4 یا 5 نفر باید تشییع انجام بدید و خود تو خانواده، تو خانواده نزدیک یا خواهر و برادر و خانم تو خودت. 6 صبح یک شنبه جسد به ما دادن که تشییع انجام دادیم. من نیروهای امنیتی هم بودن، یک ماشین نیرو انتظامی بود، یه ماشین آگاهی بود، عجله زیاد میکردن سریعتر انجام بدید تشییعتون. گفتیم بابا بچه‌مونو بیگناه در خونمون کشتید، بابت چی امنیتی بچه‌مو باید دفع کنم؟ چه گناهی کرده؟
وضعیت خانواده شما الان به چه صورتی؟ آیا فشارها همچنان ادامه داره؟ به چه صورتی است؟
بعد از خاکسپاری از فرمانداری زنگ زدن دوباره برای شهید شدنش اعلام کردن، دوباره از حراست فرمانداری برای بسیج بودنش به هیچ عنوان من قبول نکردم. یک روز بعدش بنری زده بودیم، بنران رو دم در کندن برده بودن اینا. فرماندارم اومد تو خونه گفت چه خاصی، اما گفت من هیچ خاصی ندارم، من میخوام قاتل بچه‌م مشخص بشه، بدون هیچ گناهی بچه‌م رو بیگناه کشتیته. فرماندار اومدن با یه تعداد منزله فشارا، ما اهل دروغ گفتن اینا نیستیم، فشار آنچنانی به ما نیاوردن، چون مردم اندیبش تماما ما رو میشناسن، میدونن چه مردمی هستیم، هم کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم، هر کاری هر کس هر کاری هم داشته با سر جون خدمت کردیم و در خدمت مردم اندیمش بودیم. حتی اونایی که بلان سر ما آوردن خودشون هم میدونن، خودشون هم شرمنده که بیگناه بچه منو اینجور قربانی کردن.
الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی است آقای کایدی؟ مادرش، برادرش؟
یه برادر کوچیک‌تر داره، 4 سال از خودش کوچیک‌تره، چنان آشفته و الاز روی روانی داغون، اصلا بچه میگه داداشی من میخوام، خیلی حال و حالش خراب. مادرش که اصلا گفتن نداره، من خود دیگه تمام روزگارم سیاه شده، چه بگم چه وضعیتی با داشته باشیم با این بلا که بدون هیچ گونه گناهی بچه‌م به دست ظلم کشته شده. مرگ حقه، مرگ ما قبول داریم، ولی ظالمانه این بچه مظلوم من کشتن و به خدا میسپارمشون. خدا از خدا عمر طولانی براش میخوام که بی عزتشو کنه، که اینجور بی عزت هستن، که این ظلم در حق خانواده و بچه ما کردن.
ممکنه در مورد حسین بیشتر به ما بگید آقای کایدی؟
تاریخ تولد 23/3/86، بسیار بچه متین، آرام، مظلوم، بچه خانگی، اصلا بیرون نمیرفت، بسیار درس خون، اهل مطالعه، اهل کتاب خوندن، ورزش بسیار دوست داشت، رشته بدنسازی میرفت، خیلی مختصر و مفید میرفت میومد، با کسی ارتباط زیادی نداشت. اینجور بود که همسایه‌ها میگفتن اصلا چطوره که هیچ، خیلی کم میبینیمش، خیلی بچه مظلوم و مؤدب بود. چه بگم، هرچی بگم، خوبیاش یک بار جواب بدی توش روی ما نداد، نه پدرش نه مادرش، اینقدر متین و آرام بودی بچه. رشته کامپیوتر هم در اومده بود، گفت بابا این رشته مورد پسندم نیست، میخوام ادامه بدم، رشته بهتری دارم. رشته بسیار شدید علاقه به دکتر تجربی و دکتری علاقه داشت، میخواست دکتری دراز، میگفت جبران محبت زحماتتون رو پدر مادر ما انجام بده.
آقای کایدی، من چند جا دیدم نوشتن که دو برادر شما در دهه 60 اعدام شدن و یک برادر دیگرتون سالها زندان بوده، درسته؟ یعنی خانواده شما سابقه فعالیت سیاسی داشتن؟
بله، برادر محمد کاظم کایدی، قدرت کایدی، برای یک برادرم احمد کایدی 13 سال زندان بوده. من خودم هم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم، زندان جمهوری اسلامی بودم. با این وضعیت آشفته که خانواده ما داشت، هیچ گونه فعالیت سیاسی بعدش دیگه اصلا توانایی نداشتیم، با این همه ضربات سخت و سنگین که خورده بودیم. چه بگم، دور از همه قضایا بودیم که بلا نه دوباره سر ما آورده. حتی مادرم، خواهرم، فداکاری زیادی کردیم. مادرم، خواهرم زندان بودنه، خودمم در 13 سالگی 4 سال زندان بودم، زمانی که اومدم بیرون کارت محرومیت از خدمت به من دادن، با شغل کارگری و بدبختی من این بچه رو بزرگ کردم. همه چی هم فاصله گرفته بود، گفتم به خاطر این بچه ها گناه دارن، درست سبزشو کنم. این همه ضربات خوردیم، الاز روی من خودم نابودم، اینا دیگه ضربه نخورن. ما تاوان بسیار سخت و سنگینی داده بودیم، به خاطر همین من بچه‌هام دور از تمام قضایا و مسائل نگه می داشتم، می گفتم این همه ضربه من خودم پردم، این ضربات هم باعث خرابی آینده اینا نشن. به خاطر همین سختی و بدبختی ها تمام مردم اندیمش ما رو می شناسن، تمام خانواده ما رو می شناسن، هیچ کس به بدی نامی اما نبرد. شاید عقیدم فرق کرده باشه، ولی لحاظ اخلاقی، معرفتی، انسانی، کوچکترین بدی در حق کسی نکردیم. مردمداریمون شروع شهر توی شهر، فقط و فقط به خاطر این بچه هم بودیم، ما دور نگه داشته بودیم، من و مادرش، این بچه ها را، این قضایا، حتی کوچکترین بحث سیاسی هم این پسرم نمیذاشتم، خیلی علاقه داشت، بحث میکرد، میپرسید اون موهاش، گفتم بابا این اتفاقات گذشته بودنه، شما باید فکر درس مشقتون باشید، آینده روشنی داشته باشید. نمیدونستیم آینده یک جمهوری اسلامی جور رقم میزنه برامون.
آقای کایدی، اگر نکته دیگری هست که بخواید بگید من نپرسیدم، بفرمایید.
ممنون، سپاسگزارتم. پسرم دوستاش جهانی بشه، اسمش ماندگار باشه، تمامش شکرگزاریاش هر روز دفتری داشت این انجام میداد، میگفت خدا شکرگزار سپاسگزارتم که منو جهانی میکنی. قبل از این اتفاقات میخوام به خاطر همین اسم پسرم در هر رسانه‌ای که هست بزنیدش، بدونن که این پسر چقدر مظلوم مهربان. اصلا بچه اینجوری من ندیدم، به فرشته بود خدا به من دادش. و اینا با ظلم و چه بگم با پستی و رذالت هرچه تمامتر از من گرفتنش.
گفتگویی بود با حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی، جوانی که در اندیمشک بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با انتقاد از انتشار فهرست کشته شدگان اعتراضات دیما از سوی دولت ایران، آن را تلاشی برای کنترل روایات دانسته است. او همچنین نسبت به وضعیت بازداشت شدگان هشدار داده و گفته عدم پیگیری وضعیت آنان میتواند به قیمت جانشان تمام شود. همکارم رویا ملکی در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، مقیم بریتانیا، ارزیابی او از انتشار اسامی نزدیک به 3000 کشته شده از سوی حکومت را جویا شده است.
برای اولین باره که لیستی از تعداد جانباختگان، چه از نیروی انتظامی چه از مردمی که برای آزادی به خیابان رفتن، صورت میگیره. هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. علت این که این بار اتفاق افتاد برای این که میزان فاجعه انقدر وسیع بود که اینا با انتشار یک لیست قلابی و ادعای این که کسانی که به خیابان آمدن تروریست بودن، میخوان تا حدودی از نظر رسانه‌ای رفع رجوع کنن. در اینجا لازمه یه جمله اضافه کنم و اون که تعداد زیادی از افرادی که کشته شدن زیر 18 سال بودن، دانش آموز بودن، که لیستشون با الان مشخص شده و البته این لیست کامل نیست. تعدادی از کودکان کار بودن. آیا اینا تروریستن؟
خانم عبادی، از نگاه حقوق بشر این بازی با اعداد به نظر شما چه معنایی داره؟
بازی با اعداد هم از خور عدالت هست. حتی یک نفر هم زیاده، ولیکن وقتی که این چنین دروغ میگن، خاک به چشم حقیقت میپاشن. یعنی اینکه میخوان ابعاد فاجعه ای که مرتکب شدن رو کوچکتر جلوه بدن، حواس ها رو پرت بکنن. البته که حواس کسی هم پرت نمیشه.
به نظر شما خانم عبادی، این روایت سازی هایی که شما هم بهش اشاره کردید، بر حافظه جمعی یا آینده دادخواهی میتونه تاثیر داشته باشه؟
مسلما تاثیر نداره و من خیلی خوشحالم که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی جنایات و موارد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی با تمدید مأموریت مشغول جمع‌آوری فجایع این دوران هم هست و اینا کارشون شروع کردن. و از همینجا من از مردم ایران خواهش میکنم اگر اطلاعاتی دارید، اگر از بستگان شما کسی کشته و یا مجروح شده، با مراجعه به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد مدارکتون رو ارائه بدید، بذارید در جای مطمئنی ثبت بشه. مسلماً در روز اجرای عدالت بسیار مفید خواهد بود، برای اینکه بعد از یه مدتی اگر ثبت نشه فراموش میشه و مورد انکار جانیان قرار میگیره. اما تا داستان تازه است و تا کسی فراموش نکرده این جنایات رو، لطفاً خواهش میکنم ثبت کنید و به وعده وعید مامورین امنیتی که اگر کسی بداند فلان بلا رو سر شما میداریم، یا اگر زندانی دارید شما رو با تهدید یا وعده و وعید میگویند به کسی خبر ندید، وکیل نگیرید، ما خودمون زود آزادش میکنیم، قبول نکنید. اینا توصیه های دشمن خونیه شما مردمان.
خانم عبادی، حکومت این بار به غیر از این تعداد رو اعلام کرد، اما انقدر در مورد عدد ساده صحبت میکنه انگار واقعا عدد خیلی کوچیکه. فکر میکنید چرا تلاش میکنه که حساسیت جامعه رو کاهش بده یا انقدر در مورد اعداد به صورت ساده صحبت میکنه؟
این جانیان فکر میکنن اگر قبول بکنن مثلا 3000 نفر رو فقط کشتن خیلی هم بد نیست. علتش این است که 47 ساله که خون مردم رو ریختن، فراموش کردن که دهه 60 در ایران چه اتفاق افتاد. اونا ممکنه فراموش کرده باشن، مردم و خانواده های دادخواهان فراموش نمی کنن. فراموش نکردیم در آبان 98 چطور در نیزار به مردم شلیک کردن، در خیابان چند نفر رو کشتن. فراموش نکردیم جنایات شلیک به هواپیمای مسافربری رو. جنایات حکومت خیلی بیش از این حرف هاست، منتها الان به خیال خودشون با انتشار یک عدد درو دین هم میخوان مثلا صداقت خودشون رو نشون بدن و همین که ابعاد فاجعه رو کوچک بکنن و اعلام بکنن بله مردم کودتا کردن. خب هر کشوری وقتی که کودتا اتفاق میفته خب چند نفر کشته میشن. خیلی خب حالا ما هم این تعداد رو آمار میدیم که البته نصفش مامورین ما خود ما هستن، بقیه هم افرادی هستن کودتاچی و خجالت نمیکشن. دانش آموز دبیرستانی رو کودتاچی معرفی میکنن، همونایی که شما بیگناه کشتید در خیابان.
خانم عبادی، در بخشی از صحبتاتون به زندانی ها هم شما اشاره کردید و در مورد بازداشت شدگان هم هشدار دادید. مهمترین نگرانی که در مورد اونها میشه الان داشت چیه؟
نگرانیم از صحبت های خامنه ای است که چندی قبل تهدید کرد خدای دهه 60 هنوز زنده است. یادمون نمیره دهه 60 با جوانان زندانی چه کار کردید. مبادا خدای دهه 60 تون دو مرتبه بخواد چنین دستوری صادر بکنه. حتی اگر چنین هم نباشه، تغذیه زندانیا در حدی که از خانواده ها شنیدم بسیار نامناسب و اندکه. تعداد زیادی از اینا احتیاج به درمان دارن، اجازه درمان نمیدن. مجروح رو از درمانگاه و بیمارستان میرو بایند میدازن زندان. خب معلومه این توی زندان اگر بمیره، متاسفانه احتمالش هم میره، این در حقیقت یه نوع قتل عمدیه.
چه اقدام فوری میشه کرد خانم عبادی هم از سوی سازمان ملل و دولت ها؟ اصلا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه سکوت یا واکنش محتاطانه جامعه جهانی برای رفتار حکومت؟
خیلی متاسفم که جامعه جهانی اونطوری که باید و شاید واکنش نشون نمیده. گویا تصور میکنن جوانان ما شغلشون مردن است. کی این همه ما شهید دادیم در راه آزادی و دولت ها دست کشیدن از معامله با جمهوری اسلامی؟ ما دیدیم در سال 88 مردم فریاد میزدن اوباما با اونا یا با ما، اما بیرحمانه جوانها کشته شدن ولیکن قرارداد برجام هم امضا کردن. الان هم نگرانی شخص من این است که دنیا پا روی خون جوانان بیگناه بگذاره، نادیده بگیره و باز هم با جمهوری اسلامی به توافق برسه. اینا بگن خیلی خوب، ما غنی سازی رو صفر میکنیم، ذخیره اورانیوم هم اگر داریم به شماها میدیم و بعد همه چی تمام بشود. این در حالتی که این جمهوری اسلامی حتی اگر چنین قراردادی هم امضا بکنه، امیدوارم چشمهای امریکا و دولت‌های اروپایی باز بشه. این حکومت دروغگوئه، این حکومت زیر هر قراردادی میزنه. الان به قول خودشون دانشش رو دارن، اورانیوم رو تهیه میکنن و ظرف مدت کوتاهی دو مرتبه این کارا رو شروع میکنن و اگرم توافق بکنن به این امید است که دوره 4 ساله ترامپ تموم میشه. خیلی خب این میره باز دو مرتبه دموکرات ها میان سر کار، یه جوری بالاخره مثل اوباما سر و تش هم میاریم. و یاد دنیا باشه اوباما صدای مرد بیگناه ایران رو نشنید. بعد از اتمام دورش تازه فهمید که داستان از چه قراره. گفت بله من واقعا پشیمانم و اشتباه کردم. یک بار دیگه اشتباه نکنید.
خانم عبادی، اگر قرار باشه که یک مطالبه مشخص و فوری از جامعه جهانی داشته باشیم چه میتونه باشه؟
عدم رسمیت جمهوری اسلامی. حداقل تو سازمان ملل راهش ندید. سپاه پاسداران رو جز لیست تروریستی قرار بدید در کشورهای اروپایی. فقط نگید که بله تروریستن، نه، در قانون بنویسید که اینها تروریستن. و همچنین شفراتون رو از ایران فرا بخونید و سفیر جمهوری اسلامی رو در اروپا اخراجش کنید. سطح روابط سیاسی رو از سفارت به کاردار تنزل بدید تا جمهوری اسلامی متوجه بشه. این چنین کشتار بیرحمانه مردم بدون جواب نیست.
گفتگوی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. حسین نجات از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در یک برنامه تصویری بسیاری از ادعاهای حکومتی در جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران را رد کرد. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
در تازه ترین قسمت از برنامه تصویری ماجرای جنگ، حسین نجات از فرماندهان سپاه پاسداران و جانشین فرمانده قرارگاه سارالله برخلاف تبلیغات حکومتی و تصاویری که پیشتر از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که هیچ کارگاه ساخت پهپاد که به تعبیر او وابسته به دشمن باشد در روزهای جنگ 12 روزه کشف نشده است. به گفته این عضو سپاه پاسداران، وزارت دفاع و هوافضای سپاه پاسداران مکانهای خارج از شهر در اختیار برخی شرکت‌های به گفته او دانش بنیان قرار داده بودند که در صدا و سیما به اشتباه کارگاه‌های پهپادسازی دشمن عنوان شد. به گفته حسین نجات، ماجرا این بود که وقتی این کارگاه‌ها از سوی ماموران امنیتی به اشتباه شناسایی می‌شوند، برای اینکه پوشش از دست نرود نگفته بودند خودی هستند.
معمولاً وزارت دفاع و هوافضای ما برای که از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنن، اینا رو یعنی جوهر بیرون براشون می‌گیرن، یه خونه پوششی یا یک شرکت پوششی می‌گیرن که اونجا بیان تولید انجام بدن، چون اونا نمی‌تونن بیارن وارد پادگان خودشو بکنن. دانشجو طرف نخبه دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت، اینا رو می‌برن طراحی براشون می‌کنن. این هر دو موردی که صدا و سیما نشون داده بود، علتش این بود که به اینا گفته بودن که بگید وابسته به کی هستیم. اینا میخواستن پوششون از بین نره، نگفته بودن. رفته بودن برادر خودی رو دارن، یکیش مال وزارت دفاع بود، اون دو جایی که صدا و سیما نشون داد، و برادران حتی برادران فراجا واقعا زحمت کشن این که برشه فراجا حتی بتونن اینقدر دقت بکنن یه حرکتی خودی را توی خونه تیم میبینن باید دستشون رو بوسید.
ماجرای جنگ برنامه گفتگو محور است که پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی ساخته شد و تا کنون 13 قسمت آن در پلتفرم‌های داخل ایران پخش شده است. حسین نجات از فرماندهان سپاه پاسداران و جانشین فرمانده قرارگاه سارالله در 13 قسمت از برنامه ماجرای جنگ، همچنین مشارکت برخی اتباع خارجی در جنگ و به عنوان نیروی میدانی برای همکاری با اسرائیل را نیز رد کرد.
اتباع افغانستانی که ریس پرنده بلند کرده باشن کسی رو دستگیر نکردیم.
این سخنان در حالی است که پیشتر مکرر از سوی مسئولان و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره مشارکت اتباع برخی کشورها و به طور مشخص اتباع افغانستان ساکن ایران برای همکاری با اسرائیل در روزهای جنگ 12 روزه سخن گفته شده بود. حسین نجات درباره اینکه آیا سپاه پاسداران و ارتش احتمال عملیات زمینی یگانهایی از ارتش اسرائیل یا ارتش آمریکا در برخی مکانها و نقاط حساس از جمله پایگاه‌های هسته‌ای ایران را می‌دادند یا نه، در این گفتگوی تصویری چنین گفت:
ما گفتیم ممکنه رژیم اشغالگر قدس با همکاری آمریکا یا بیان یه محیطی که مثل جریان تبس یه جایی رو باند فرودگاه گیر بیارن، بعضی جاها این استعداد باند فرودگاه شدن داره، در اونجا با هواپیما بیان اونجا نیرو پیاده بکنن، پوشش هوایی مناسب هم ایجاد بکنن، به سبب منطقه پرواز مرمون ایجاد بکنن، بتونن یگانی رو بیارن برای حمله به جایی که با هواپیما نمیتونن از بینش ببرن. مثلا فوردو رو یه همچه پیشمینی شده بود، بعضی از نقاط در تهران رو یه همچه پیشمینی شده بود. ما برای اینکه این اتفاق نیفته، همه نقاطی که احتمال داشت که دشمن بتونه تو منطقه سرزمین ما فرود بیاد با هواپیما با روش‌های دیگر، ما هم غیر فعال کردیم، هم نیروی ضد هلیبرد گذاشتیم. نیرو مثلا فرض کن ما برادران لشکر 23 نوهد ارتش در کنترل عملیات ما بود، من نمیتونم بگم جاشون کجا بود، اینا در یک پهنه اونا رو مستقر کرده بود، در یه پهنه دیگه یه یگان دیگه رو مستقر کرده.
برنامه تصویری ماجرای جنگ با طرح چنین موضوعاتی سعی دارد با استفاده از روایت‌های درون حکومتی به بررسی ابعاد جنگ 12 روزه که اوایل تابستان گذشته بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران رخ داد بپردازد.
گزارشی بود از بنیامین صدر. من زنده ام هنوز سرودی کوتاه است که میتوان گفت اولین اثری است که از دل اعتراضات دی ماه 1404 منتشر شده. این سرود که ادیب قربانی، آهنگساز و موسیقیدان ساکن آمریکا آن را منتشر کرده، با شعری از پویان مقدسی و اجرای جمعی از دانشجویان موسیقی در ایران روز 14 بهمن منتشر شده است. هانا کاویانی با پویان مقدسی، شاعر و نویسنده ساکن اتریش، در این باره گفتگو کرده است.
اما یکی هنوز فریاد می زند از عمق فاجعه در این سکوت بد، می پیچد این صدا در اوج اضطراب، من زنده ام هنوز با نبض انقلاب.
از اسم ترانه می خوام صحبت کنم اول. من زنده ام هنوز و یه جوری گویی که زندگی خواهی در مقابل مرگ خواهی رو داریم میشنویم. در متن ترانه بسیار زیاد به آنچه که بر معترض میگذره صحبت میشه، اما بعد از زنده بودن صحبت میشه. میشه اینو کمی باز بکنیم و درباره این زندگی خواهی صحبت بکنیم؟
اسم ترانه هم خودش از همین شعارهایی که مردم بر توی فضای مجازی می نوشتن اومد. یعنی من خیلی دیدم از این دیالوگ فیلم پاپیون استفاده می کردن مردم که بعد از این کشتار یکی یکی که اینترنت ها داخل ایران وصل می شد، همین دیدم که در مثلا من زنده هم هنوز، ما زنده ایم هنوز. و در واقع یه نوع علاوه بر اون خشم و کشتار و نامیدی و اندوهی که توی جامعه بود، این صدا هم شنیده می شد. و خب این در واقع انگیزه نوشتن این کار شد. و به هر حال من سعی کردم از تمام مشاهداتی که این چند وقت برای من داخل ایران نیستم، از همین ویدیوها دیده بودم، سعی کردم هر چیزی که دیدم رو بیارم توی این شعر. و اما در انتها اون من زندم هنوز رو به عنوان ترجیحاً یا بخش برجسته کار که در واقع به آینده مرتبطه، اون رو کار بکنم و به هر حال قوی‌تر و جدی‌تر مطرحش بکنم، برای اینکه احساس می‌کردم به هر حال لازم هست که این اتفاق بیفته.
چرا این لزوم رو می‌بینید آقای مقدسی؟ از این جهت می‌پرسم که حتما با اطرافیان خودتون، دوستانتون صحبت کردید در ایران، ما هم می‌شنویم که این اعلام زنده بودن رو افراد دربارش صحبت میکنن، شهروندان ایرانی، اما در این حال اینکه نمیدونن چگونه به این زندگی ادامه بدن رو هم مطرح میکنند، موضوعی که مورد صحبت بسیاری از جامعه شناسان و روانشناسان هم امروز هست. شما از چه جهت به این نتیجه رسیدید که باید تأکیدتون بر مسئله من زنده ام هنوز باشه؟
برای تجربه تاریخیه که ما بارها تکرار شده این اعتراضات و این یأسی که بعد از سرکوب میاد و بعد از کشتار میاد، هرچند که این بار انقدر صبوانه و وحشتناک بود که به هر حال بازگشت به زندگی اصلا کار ساده‌ای نیست و تبعات سنگین خودش هم برای مردم داره. اما من فکر می‌کنم ما به عنوان کسانی که به هر حال می‌خوایم کار هنری بکنیم در این راستا و یک صدایی رو، یک گزارشی رو از جامعه بدیم، من نظرم اینه که لازم هست که علاوه بر گفتن واقعیت‌های تلخ، به اون روزنه امیدی هم که وجود داره اشاره بکنیم. بستن این روزنه‌ها در واقع یه نوع بستن امید و زندگی هست و بوی مرگ میگیره آثار. برای همین من خیلی معتقدم که به خصوص کارهایی با این شکل و شمایل به عنوان سرود یا ترانه‌هایی که در دوران جنبش یا انقلاب اتفاق میفته، باید همواره این امید به زندگی و امید به ادامه دادن رو داشته باشه. به هر کار ما ارائه دادن راهکار سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا جامعه شناسانه نیست در این حوزه، و بیشتر سعی میکنیم که یک علاوه بر بازتاب دادن واقعیت، یک امیدی رو هم به جامعه تزریق بکنیم.
و این سرود اولین سرودی است که منتشر شده در طول هفته‌های اخیر. ما در مقایسه با جنبش‌های پیشینی که در ایران داشتیم، کار هنری و اثر هنری رو در این هفته‌ها ندیدیم. فکر می‌کنید چرا ندیدیم؟
من به خودم رجوع می‌کنم. من در واقع تمام این جنبش از سال 88 به بعد همواره کارهای به این شکل منتشر کردم در شرایط مختلف. در دوران زن زندگی آزادی فکر می‌کنم تقریباً 8 تا 9 تا سرود و ترانه منتشر کردم تو سبکای موسیقی مختلف. ولی در این دوره واقعا شوک کشتار و فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاده بود جامعه رو به شدت توی خودش فرو برده بود و در شوک بودیم و خود من هم همین حالت داشتم. یعنی اصلا توان این که بتونم این چیزی که دارم توی این ویدیوها میبینم و تبدیل بکنم به یک شعر یا نوشته در من وجود نداشت. اما به هر حال عجیب آهنگساز کار که با من تماس گرفت، گفتش میای یه کاری با هم انجام بدیم. و واقعا من بعد از اون این چیز اومد که دیگه وقتش بعد این بخوام تو این خمودگی باقی بمونیم، خیلی فضا ترس‌تر میشه، برای همین بعد یه کاری انجام داد. و خب اون با پیشنهاد اون ما دوباره شروع کردیم به کار کردن. اون چند تا ملودی برای من فرستاد، من چند تا شعر فرستادم و با هم تلاش کردیم که کاری رو آماده بکنیم.
و خوندن دانشجویان موسیقی در خود ایران، این چه جوری فراهم میشه؟
ادیب قربانی خب یکی از کسایی است که تو این سالا کلی کار در زمینه سرود کرده و تو جنبش زن زندگی آزادی کاری مثل راه کوچه، قسم یا سرود نافرمانی اینا رو تمامش رو با بچهای داخل ایران ضبط کرد. خودش ساکن کالیفرنیا هست اما به خاطر اینکه خودش هم استاد دانشگاه هست با بچهای موسیقی در ایران و دانشجویان موسیقی در ایران ارتباط خیلی نزدیکی داره و همواره این کارا رو میفرسته بچه ها داخل ایران ضبط میکنن برای اینکه هم حس خوندنشون هم انرژی که منتقل میکنه بسیار متفاوته از این که بخواد خارج از کشور ضبط بشه و برای ما هم اتفاقا پروسه کار خیلی طولانی شد به خاطر همین که ما باید ضبط میکردیم اینترنت ها یه مقداری اوضاعش درست میشد میتونستیم ارتباط رو بگیریم. تمام این زحمات رو خود ادیب عزیز کشید و از این ارتباطات استفاده کرد مثل کارهای گذشتهش و از صدای بچه های دانشجوی موسیقی در ایران استفاده کرد برای اجراش.
من زنده ام هنوز را می شنیدید، سرودی کوتاه از پویان مقدسی شاعر و نویسنده. سازمان برنامه و بودجه با توافق تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده در اقتصاد کلان ایران اعلام کرده که در لایحه بودجه سال 1405 نرخ دلار از 75000 تومان به 123000 تومان افزایش یافته. این افزایش قیمت دلار به چه معنی است؟ پیامدهای آن چیست و چرا اکنون به اجرا در می آید؟ جمشید زند.
چند هفته پس از اینکه عبدالناصر همتی بار دیگر ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، برنامه دیرینه‌اش برای یکسانسازی نرخ ارز را با توافق تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان به مرحله اجرا درآورد. حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی سرآغاز روندی بود که ادامه آن در اصلاح لایحه بودجه سال 1405 پدیدار شد. تغییر نرخ دلار در بودجه از 75000 تومان به 123000 تومان. مسعود پزشکیان و مقامات اقتصادی دولت او میگویند ارز ترجیحی و دیگر سیاست‌های ارزی جمهوری اسلامی منجر به فساد کلان اقتصادی و راندخاری شده و اقتصاد ایران دیگر تحمل این حجم از فساد را ندارد. روز 14 بهمن اسخر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از کنفرانس خبری خود به زبانی ساده تأیید کرد که 225 شخص حقیقی و حقوقی 53 میلیارد یورو از پول صادرات کالا به خارج را هنوز به کشور باز نگردانده‌اند.
در مجموع تا الان تعداد 225 نفر هم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مجموع حدود 53 میلیارد یورو دارای تعهد ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دیما بودن که اینها دعوت شدن یا احضار شدن. تعداد 34 شخص که میزان تعهدشون 5.1 میلیارد یورو بوده که طبق مهلتی که هیئت بهشون داده بوده اقدام نکرده بودن به دادسرا معرفی شدن.
برای درک بهتر این حجم از ارز بازنگشته به کشور میتوان آن را با کل بودجه سال جاری که با نرخ ارز نیمایی در سال گذشته محاسبه شده مقایسه کرد. بودجه سال جاری بر این اساس حدود 130 میلیارد دلار است، یعنی بیش از 40% کل بودجه ایران به اذعان قوه قضاییه تنها در دست 225 شخص حقیقی و حقوقی است که به کشور باز نگشته. بودجه کل سال آینده هم بر اساس قیمت دلار در زمان ارائه بودجه به مجلس حدود 106 میلیارد دلار است که پول برنگشته از صادرات نیمی از بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد. اما تغییر نرخ ارز در بودجه به چه معنی است و دست کم در کوتاه مدت چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟ حسن منصور اقتصاددان در لندن.
وقتی نرخ تسعیر کلان بودجه 123000 تومان گفته شده، منظور این است که دولت دلاری رو که در برابر نفت و پتروشیمی به دست میاره این رو از بابت 123000 تومان برای یه دلار تحویل خزانه میده و از اونها معادل ریالی اون رو دریافت میکنه. معنیش این است که دولت بیان که منابع خود رو افزایش داده باشه حجم ریالی درآمد خودش رو افزایش بده. معنیش این است که دولت از یک سو کسری بودجه خودش رو کاهش میده، ولی از سوی دیگر عملاً تورم رو افزایش میده. برای اینکه پایه پولی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و این منتقل خواهد شد روی نقدینگی و روی حجم تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها.
مژگان خانلور سخنگوی سازمان برنامه بودجه هم گفته است تغییر نرخ ارز آثار مستقیمی در منابع و مصارف بودجه خواهد داشت، از جمله افزایش هزینه ها در بخش هایی مانند حقوق و دستمزدها، کالاهای اساسی، تغذیه، بهداشت و آموزش. مسعود نیلی یکی از اقتصاددانان برجسته ایران در بخشی از گفتگویش با سایت اکو ایران با اشاره به نرخ رشد قیمت ارز، تورم و نقدینگی از سال 1359 تا 1403 و تقسیم بندی آن به دو دوره متفاوت میگوید دولت‌های مختلف در زمانی که ابزار تک نرخی کردن ارز را داشتند دست به این کار نزدند و الان به فکر آن افتادند.
شما این چند ماه رو با مقایسه می‌کنید با این چند سال 96 تا 1403، نرخ ارز متوسطش 70% بوده، متوسط سالانه. تورم 50 و الان 53%. نقدینگی هم ظاهرا رشدش الان بالای 40%. یعنی ما در این 9 ماهه نسبت به این فاصله 7 ساله 97 تا 1403 بر شدت این تغییرات این سه تا متغیر مسئله دار افزوده شده. وسط این معرکه شما بخوای بگی مردم من تازه فهمیدم یکسان‌سازی نرخ ارز خیلی چیز خوبیه، و اون زمانایی که همه ابزارها رو داشتم، همه شرایط رو داشتم، نکردم. الان فکر کردم خیلی این کار خوبیه، میخوام انجام بدم. این که اصلا قابل قبول نیست.
مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه بودجه گفته است تصمیم برای تغییر نرخ ارز در بودجه پس از مذاکرات فشرده با تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و نهادهای دیگر و موافقت آنها اتخاذ شد.
گزارشی بود از جمشید زند. چند روز پیش از آغاز بازی‌های المپیک زمستانی در میلان و کورتینا دامتسو، ایتالیا چندین حمله سایبری از سوی هکرهای روسی را دفع کرد. به گفته آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، این حملات سایبری چندین محل مرتبط با المپیک از جمله هتل‌هایی در کورتینا را هدف قرار داده بود. همچنین تأسیسات وابسته به وزارت امور خارجه ایتالیا نیز تحت تأثیر این حملات قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای تاجانی در جریان سفر خود به واشنگتن تأکید کرد که منشأ این حملات روسیه بوده است. او از نهادهای امنیتی تشکر کرد که موفق شدند این حملات را خنثی کنند. وزیر امور خارجه ایتالیا افزود امنیت سایبری به یک عامل کلیدی تبدیل شده است و همه نهادهای زیربط دیگر نیز در جریان گذاشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی، مقامات محلی از مدت‌ها پیش خود را برای خطرات ناشی از حملات سایبری در جریان برگزاری المپیک زمستانی آماده کرده بودند. در حال حاضر تیمی از متخصصان در همکاری با کارشناسان کمیته برگزار کننده برای مقابله با حملات احتمالی علیه این رویداد بزرگ فعالیت می‌کند. بازی‌های المپیک زمستانی از روز جمعه 17 بهمن آغاز می‌شود و تا 3 اسفند ادامه خواهد داشت. روسیه به عنوان کشور، یعنی با پرچم، نام و تیم ملی رسمی در بازی‌های المپیک زمستانی 2026 حضور ندارد و این وضعیت به دلیل تعلیق کمیته المپیک روسیه توسط کمیته بین‌المللی المپیک پس از حمله روسیه به اوکراین ادامه دارد. ورزشکاران با پاسپورت روسیه می توانند در رقابت‌ها شرکت کنند، اما نه تحت نام کشورشان، بلکه به عنوان ورزشکاران مستقل خونسا. در برخی رشته‌ها مثل هاکی یا اسکی‌های خاص ممکن است در عمل بسته به تصمیم فدراسیون‌های جهانی حتی حضور ورزشکاران روسی بدون اشاره به ملیتشان هم محدود یا ممنوع باشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
اعتراضات دیماه در ایران که با سرکوب خونین هزاران کشته، زخمی و بازداشتی بر جای گذاشت، بار دیگر پرسش مقابله سیاسی با جمهوری اسلامی را مطرح کرد. امیر حسین گنجبخش در مقاله‌ای در نشریه اکونومیست با اشاره به ساختار منحصر به فرد جمهوری اسلامی و نقش محوری ولایت فقیه نوشته است که گذار سیاسی بدون تغییر این نهاد امکان پذیر نیست. او تغییر رهبری را تغییر رژیم دانسته است. رویا ملکی همکارم گفتگویی داشته با امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی جمهوری‌خواه ملی‌گرا مقیم واشنگتن، و در ارتباط با این تحلیل از او پرسیده است.
بر اساس نص قانون اساسی اصل 5 میگه ولایت فقیه بالای سر تمام نهادهای سیاسی ایران. در این حال اصل 177 قانون اساسی هم میگه که چندین از اصول این قانون اساسی قابل تغییر نیستن، از جمله اصل 7. به این لحاظ رفتن رهبری به عنوان یک نهاد مترادف با پایان یافتن نص قانون اساسی ایران، به همین دلیل هم اینجا رژیم چنج و لیدرشیپ چنج، در اون چیزی که با مادارا اتفاق افتاد، در هم تنیده میشه و ادغام میشه. رفتن نهاد ولایت فقیه مترادف با رژیم چنج به معنی نوشتن یک میثاق نوین و یک قانون اساسی نوین برای ایران. از اینجا این وظیفه نیروهای سیاسیه که در این فرایند چه روابطی با یکدیگه برقرار کنه.
آقای گنجبخش، قانون اساسی در حقیقت اشاره میکنید اینکه رفتن رهبر میتونه پایان یافتن این رژیم باشه، اما در ساختار کنونی مثلا خود سپاه فکر میکنید اصلا براش اهمیتی داره قانون اساسی؟ در شرط سرکوب چگونه میشه اصلا از بحث قانون اساسی گذر کرد؟
اگر هدف ما این باشه که ما قانون اساسی رو بخوایم عوض بکنیم، هم شاهزاده رضا پهلوی نکته مطرح میکنه، هم میرحسین مجتبی مطرح میکنه، هم جمهوری خان ملی‌گرایی مثل بنده، و عمدتاً تمام نیروهای سیاسی که در ایران مخالف این حکومت هستند، باید در سر یک موضوع با هم توافق بکنن تا بتونن نیروی لازم رو برای ایجاد تغییر و تحول مهیا بکنن. این حرف درسته که مسلماً اون بخش از سپاه و نیروهای امنیتی نظامی که کماکان با خامنه‌ای باشند مسلماً با این پروژه مخالفت خواهند کرد، اما میزان سرکوب و قتل عام مردم به شیوه‌ای که اگر اونها هم بفهمند که بزرگترین مشکل جامعه ایران ولایت فقیه و برای حفظ زندگی بچه‌هاشون و خودشون و کشور باید این نهاد از بین بره، این فرصت جدیدی رو ایجاد میکنه، ائتلاف وسیعی رو ایجاد میکنه که بتوان از این نظام گذر کرد به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق یک آشتی ملی.
یعنی شما آقای گنجبخش فکر میکنین الان ائتلاف بر سر رفتن ولایت فقیه میتونه رفتن جمهوری اسلامی رو هم تضمین کنه؟
اصلا یکیه، به این دلیل که نهاد ولایت فقیه یعنی ستون جمهوری اسلامی، اون بخش اسلامی اون نهاد ولایت فقیه.
بعد از اینکه حالا ولایت فقیه رفت، آیا بدنه هم تخریب میشه؟
مسلما دلیل اصلی تخریب شدن پایه یا پیوستن اون پایه به جنبش سیاسی ایران فقط از این طریق صورت میگیره. وقتی ما میگیم ولی فقیه باید بره، یعنی دو تا عنصر اصلی ولی فقیه هم باید باش بره، یعنی مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل. رفتن ولایت فقیه فقط این نیست که نهاد برداشته بشه، یعنی که گام بعدی به رسمیت شناختن اسرائیل و رسمیت شناختن امریکا و روابط عادی با امریکا. و من فکر میکنم بخش مهمی از بدنه نیروهای نظامی انتظامی که اکنون به دلایل با حکومت هستن هم با این پروژه موافقت خواهند کرد. چرا؟ چون فهمیدن ولی فقیه از مردم ایران متنفره، مثل هیتلر از یهودیا، مملکت رو خود از بین ببره. خیلی عجیبه که کسی متوجه نشه که ولی فقیه اساسا ایران براش اهمیتی نداره.
آقای گنجبخش، این که شما میفرمایید بخشی از بدنه نظامی یا انتظامی فهمیدن این رو، بر چه اصلی شما بحث رو انجام میدید؟ همین بدنه نظامی و انتظامی در همین سرکوب نقش اساسی داشته، میتونه سرپیچی کنه از آن چیزی که ولایت فقیه گفت؟
اون چیزایی که ما اطلاع داریم اینا به شدت از این اتفاقات که در ایران افتاده بخش مهمشون نگرانن و بسیار متاسف هستن.
از اتفاقات نگرانن یا از اینکه پایه‌های جمهوری اسلامی داره متزلزل میشه نگرانن؟ از کدام نگرانن؟
از هر دو مسئله که مطرحه اینه که اگه ما یه پرسپکتیوی به اینا ندیم، یا شما در دور بعدی نیروی نظامی انتظامی هیچ انتقامی در کار نیست، شما مسلما در جای خودتون قرار خواهید داشت برای حفظ امنیت ایران و مرزهای ایران. اگر ما این اطمینان رو به اینا ندیم، اینا مسلماً همونقدر باقی میمونن. یه مثال میزنم، ببینید خمینی شعارش چی بود؟ ارتش برادر ما. گول میدادن در مثال، من کاری ندارم که بعد از
چگونه میشه این اطمینان رو به اونها داد آقای گنجبخش؟
دقیقاً از این که 57 ها با ضد 57 ها با هم دیگه بیان و ائتلاف بکنن، موسوی و پهلوی. موسوی کسی که از این نظام بیرون اومده و مخالف ولایت فقیه و موافق رفراندوم قانون اساسی.
چگونه این رضا... اصلا این دو چگونه میتونن کنار هم دیگه به ائتلاف برسن وقتی که خود موسوی همواره آقای گنجبخش تجربه اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی چه چیزی درباره اصلاح پذیری
این قانون اساسی باید بره قانون اساسی جدید نوشته بشه. موسوی، تاجزاده، قدیانی، 17 نفر و کلی اسمای دیگه 400 نفر که الان امضا کردن، همه اینا میگن ولی فقیه باید برود. خب به این بینا میگن اصلاح طلب.
اما بدنه نظام رو در مورد صحبتی نمیکنن آقای گنجبخش.
نه اون الان ماها ببینید این تشکیل این ائتلاف یه شبه که صورت نمیگیره، باید باشون بحث کرد. من خودم با آدمای نزدیک به موسوی هم بحث کردم و بهشون گفتم این بیانیه که مهندس داده کافی نیست، ولی اگه شما میخواید بیاید در بازی آشتی ملی ایرانیان بر ضد ولایت فقیه، اولین اصلی رو که باید بگید اینه که جدایی دین از حکومت، اینو باید صاف و گوسکنده بگید. باید بگید که برابری حقوقی تمام ادیان وجود داره و اسم بیارید از بهائیان. ما تازه اول کاره، تازه ما داریم یه پیشنهاد یه ائتلاف بزرگ رو داریم، چاره ای هم نداریم به خاطر اینکه زور یه نفر نمیرسه. اگه شما این درجان سرک رو نگاه کنید که قبلا به ایشون به شاهزاده گفته شده بود آقا تنهایی این کار رو چون نمیتونید بکنید، تا زمانی که نیروهای سیاسی از داخل نظام که اونها مورد اعتماد نیروهای امنیتی و به اصطلاح نظامی هم هستند، با همدیگه نشون بدید به همه که آقا این ائتلاف به وجود اومده، یه هدف هم داره، ستون جمهوری اسلامی که همون ولایت فقیه و در اصل پایان قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، بتونی نیروی رو فراهم بکنی که از بین ببری.
اشاره کردین که زور یک نفر نمیرسه و نیاز به ائتلاف هست. حالا ائتلافی که شما اشاره کردین، ائتلاف از پهلوی تا موسوی هست، چگونه میشه اصلا اختلافهای عمیق اپوزیسیون با این ائتلاف حل بشه؟ خود این دو نفر
ائتلاف حل میشه. ببینید تو آزاده رضا پهلوی در جنبش سبز دستبند سبز بده، یعنی همراه جنبشی شد که خواسته نخواسته موسوی در رأسش. موسوی کسی که تمام عمرش مبارزه کرده بود با پدر ایشون و سلطنت پدر ایشون نداده، ولی شاهزاده رضا پهلوی این درایت و از خودگذشتگی فردی رو نشون داد که برای ایران، برای یافتن رأی مردم، باید در این جنبش همراهی و همقدمی بکنه.
بسیار مثال درستی زدین آقای گنجبخش. بحث این که
یعنی از خودگذشتگی موسوی باید از خودگذشتگی بکنه،
یعنی الان فکر میکنین که گروه اصلاح طلبان در ایران به علاوه آقای موسوی باید اونها گامی بردارن به سمت آقای پهلوی این بار،
یا بالعکس، یا پهلوی باز
آقای پهلوی یک بار همونطور که شما هم بهش اشاره کردید یک بار در جنبش سبز
امکانش رو دارن. ببینید آقای پهلوی هم بعد نشون بده که آمادگی رو داره.
خب یک بار قبلا نشون داده ولی کسی به سمتش نیامده.
اگه ایشون گام بر نداره به سمت پهلوی، ایران رو دوست نداره. امروز ما هم این لوکس رو نداریم که بر سر 57 ضد 57 28 مرداد و تاریخ و تاریخ دعوا نداریم. که امروز ما با این نهاد سرطانی مثل ولایت فقیه دعوا داریم که از کشتن هیچ ایرانی دریغ نداره.
یعنی باید منتظر باشیم کدام یک به سمت یک دیگه دست راست کنه و اینکه خب برخا رو چه فشاری میشه روی اینها آورد که
این وظیفه امثال بنده است. خب
بله،
که با هر دو طرف رابطه خوب دارم بتونم قانعشون بکنم این راه حل رو برن جلو. آیا موفق خواهم شد؟ امثال خودم میگم، نه اینکه من تنها. این دیدگاهی که من نمایندگی می‌کنم، یا نه نمیدونم، ولی معلوم خواهد بود.
به غیر از این مانور نخبگانی که حالا شما بهش اشاره میکنید که از جمله خود شما که بیاین اینجا و نقش یک میانجی رو در حقیقت بخواین بازی کنین، فشار خارجی رو شما چگونه میبینید؟
عنصر سیاست ایجاد تناسل قوای مناسبه. شما بدون داشتن زور به هیچ هدفی نمیرسید. اگر کسی فکر میکنه تنهایی این کارو میتونه بکنه، خب بره بکنه. ولی اگر میبینیم که شدنی نیست، باید بشینه فکر بکنه که چه ائتلاف جدیدی میتونه خامنه ای رو از همه بیشتر منزوی بکنه و نشون بده که چقدر ضد ایرانیه. امروز علامت این ائتلاف، اگه بخوایم اسمی براش بذاریم، ایران بر ضد ولایت فقیه. هر کسی که الان در این ائتلاف شرکت بکنه، از 57 و اصلاح طلب سابق و پادشاهی خواه و جمهوری خواه و همه اینها میتونن نیروهاشون رو با هم یکی بکنن و این دقیقا اون آینده ای رو نشون میده که همکاری این آدم ها در آینده به کشت و کشتار یکی دیگه نخواهد رسید، بلکه به همزیستی و مسالمت آمیز در یک انتخابات آزاد و سالم خواهد.
آقای گنجبخش، ما داریم در شرایط صحبت میکنیم که حکومت همچنان قدرت داره و حالا تا حدودی پول داره، افرادش و بناگوش با سلاح هستن. بعد در مورد این طرف طیف آقای پهلوی شما بهش اشاره میکنید که در خارج از ایران نشسته، آن طرف امثال موسوی که حالا در حبس خانگی هستن سال هاست. یعنی اگر آقای موسوی بخواد این ائتلاف رو انجام بده، فکر میکنید همون در نطفه خفه نمیشه این ائتلاف؟ چه چیزی میشه این کار انجام بده؟ حالا شما میگین فشار افرادی مثل شما یا حالا نخبگان.
دقیقه که بگم این سیاست یه بخشش دیکته نانوشته است. شما یه سری چیزا رو امتحان میکنی، ممکنه نشه یا بشه، ولی اینجا نیستش که بگیم که ما هیچی رو نباید امتحان بکنیم چون شانسش کمه. اینطوری نیست. مردم ایران به شدت ناراحت و عصبانی به حق هستن.
آخه الان هم الان هم دو وقت امتحان و خطا نیست آقای گنجبخش. فکر کنید که ما الان بیایم روی یه چیزی سرمایه گذاری کنیم، چیزی که ابتداعاً آقای موسوی الان در حبسه، هر کاری بخواد بکنه اولین اسمی که ببره از رضا پهلوی میتونن سرکوبش کنن.
بکنه ایشون باید نترسه. الان مسئله ایرانه، مسئله ایران یک نقطه هست. الان آدم های سیاسی اگه قرار بشه از مرگ بترسن، بهتر در این دوره سیاست برن بیرون از سیاست، چون ایران، آینده ایران، سرزمین ایرانه. تو چه موقعی حاضرید خودتون کشته بشید یا بچه‌تون رو بفرستید که کشته بشه؟ فقط زمانی که کشورتون در خطره. اصلا عنصر سربازی همین. حالا اگر سیاسیون ایران نفهمن که سیاسی بودن امروز آماده بودن برای این همچین از خود گذشتگی‌هاش، دیگه خب بهتره از سیاست برم بیرون. ما امروز به شرایط سختی قرار گرفتیم که فقط نزدیک شدن خودی ها و ناخودی ها که میتونن این قدرت رو ایجاد بکنن. آرزوی رژیم جمهوری اسلامی و دستگاه های اطلاعاتی اینه که همین وضعیتی که هست که این اپوزیسیون همین دیگه یه گروه تولاک خودش، اون گروه تولاک خودش، و در نهایت هم شروع کنن به ناسزا و بد و بیرا گفتن دیگه.
فشار خارجی این... آقای گنجبخش، فشار خارجی به نظر شما چقدر میتونه کمک کنه به این که این ائتلاف از نظر شما شکل بگیره؟
بسیار زیاده. الان اگه شما با جریانات خارجی صحبت بکنید، اینا همش از یه ائتلاف بزرگ صحبت میکنه و همه این ائتلاف فقط در این میبینن که جریانات و نهلهایی که در گذشته با هم دیگه دشمنی داشتن بتونن کنار هم قرار بگیرن، و اینجا هم یک نقطه فشار خواهد بود که امیدوارم جریانات خارجی هم در این مسیر حرکت
در کنن. راستای فشار خارجی در... فکر میکنید حمله خارجی هم میتونه کمک کننده باشه؟
ببینید این خیلی سخت تشخیصش، به خاطر این که حمله خارجی مثلا حتی بمباران در بعضی شرایط جواب داده، در بعضی شرایط فاجعه بوده. مثلا در یوگسلاوی بمباران ناتو باعث شدش که آقای میلوسویچ بره،
در شرایطی که ما تجربه کردیم در جنگ 12 روزه رو ایرانیان تجربه کردن که فقط سران جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن.
اگه فردا به من خبر برسه آقای خامنه ای رو یک حمله هوایی زده و از میان رفته، بنده میگم دستش رو درد نکن، ولی بنده در موقعیتی نیستن که بگم چرا حمله نظامی رو باید بکنن، چون اینو احتیاج به استراتژی داره و پیامداش ناشناخته. پیامد پیشنهادی که من دارم میدم و خیلی از دوستان دارم میدم شناخته شده است. یعنی یا میشه که ما به آزادی میرسیم یا نمیشه، ولی ضربه و لطمه به کسی نمیزن. ولی خب حمله نظامی مثل جراحی میمونه. جراحی عاقبتش خیلی معلوم نیست، خصوصا اینکه خود بنده جراح نباشم و همین دلیل ترجیح میدم نگاه بکنم و امیدوار باشم که دخالت خارجی به گونه‌ای صورت بگیره که ایران و ایرانی رو به خطر نندازه به معنی بودنش. ولی بدون کمک خارجی، خصوصا در زمینه حقوق بشری، در زمینه اما و اقسام فشارهای دیپلماتیک مسلما لازمه، به ویژه این که طرف مقابل دخالت خارجی رو آورده از طریق آوردن حشد شعبی و حزب الله و چینی ها و روسا و غیره، خارجی ها الان در ایران هستن. پس اگه از این وقت هر کمکی برسه به جنبش آزادی خواهان مردم ایران رو باید خیر مقدم بود.
گفتگویی بود با امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی جمهوری خواه ملیگرا مقیم واشنگتن. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.